هشتگ خبر. واحدهای مسکن ملی پایین تر از قیمت کنونی بازار عرضه می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر پیگیری سیاست جدا کردن بازار سرمایه از بازار مصرف در بخش مسکن گفت عرضه واحدهای مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان مسکن صورت خواهد گرفت. محمود محمودزاده افزود وزارت راه و شهرسازی در راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه روی این موضوع متمرکز است تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت قرار دارد را با قیمت مناسب تر از قیمتهای فعلی بازار به متقاضیان واقعی مسکن عرضه کند. وی درباره برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت‌ها و کاهش آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل معامله باشد گفت قوانینی که در جریان تصویب است، چه پیشنهادهای دولت و چه طرحهایی که در مجلس در حال بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی و ابلاغ شوند روی بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم از رادیو اقتصاد شنونده برنامه ثروت خاموش باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش. به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض می کنم که ثروت خاموش برنامه‌ای در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور، در واقع تلاش می‌کنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده نگری به مسئله جمعیت کشور توجه‌ها رو جلب کنه تا به فردا بهتر بیندیشیم و بهتر زندگی کنیم. در برنامه امروز با حضور کارشناسان محترم و دوستان عزیز جوانی که به عنوان نمایندگان جامعه جوان در استودیو حاضر هستند، در خصوص چالش‌ها و موانع پیش روی حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور با هم صحبت می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته نگاهی داشتیم به ابلاغیه سیاست‌های جمعیتی رهبری، همینطور از نقش آموزش و ارتباطات محیطی در اجرا یا عدم اجرای سیاست‌های جمعیتی با هم گفتگو کردیم، نظر دوستان و کارشناسان رو شنیدیم. اما همونطور که عرض کردم امروز از چالش‌ها و موانع پیش روی حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور ما هم صحبت می‌کنیم. دو خط ارتباطی برنامه هم در اختیارتون هست، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اما مهمانان ارجمند این برنامه سکا خانم دکتر مرجان رشفن عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای عبدالحسین قاسم نژاد مدرس حوزه هنر هستند. خدمت تو بزرگوار سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم حضور دوستان عزیز ما در استودیوی برنامه ثروت خاموش با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی هست. اگر صدای کارشناسان عزیز ما رو قدری واضح نمی‌شنوید، برای اینکه دیگه متاسفانه باید صدای عزیزانمون رو از پشت ماسک بشنویم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش. آقای قاسم نژاد سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، شما و دوستانی که دارن زحمت می‌کشن در خدمتی.
خیلی متشکرم. در خصوص چالش‌ها و موانع پیش روی حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور صحبت می‌کنیم، حالا مشخصاً با دو محور تأخیر و افزایش سن ازدواج و عوامل تعیین کننده سن ازدواج که حالا دوستان عزیزمون هم مطالب خودشون رو خواهند گفت. من خواهش میکنم خانم دکتر رشفن یک مقدمه ای رو بفرمایید تا ذهن دوستان عزیز ما تنویر بشه تا انشاءالله در خدمتتون باشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من همیشه سوالی که میکنم میپرسم که اگه بخوایم تعریف کنیم و سوال کنیم از خودمون که ازدواج نیاز چندم افراد هست، به نظر میاد میشه رتبه 3 رو بهش داد. ما میگیم نیاز اول افراد اکسیژن، نیاز دوم خواب و خوراک و نیاز سومشون پوشاک. توی قرآن سوره مبارکه بقره آیه 187 اونجا صراحتا میگن زن و مرد لباس هم دیگه هستن، بنابراین ازدواج به عنوان اگه از نگاه لباس طبق این آیه بهش نگاه کنیم میتونیم تعریف کنیم نیاز سوم. اما برای ما جمعیت شناسا چرا ازدواج مهمه؟ ازدواج به عنوان یه واقعه اجتماعی، زیستی و فرهنگی به دلیل نقش بنیادینی که در تشکیل خانواده داره و مقدمه هست برای باروری. یعنی اگر شما میخواید باروری و اون افزایش جمعیت که از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هست محقق بشه، چون هر گونه افزایش باروری توی حیطه خانواده محقق میشه، ازدواج مقدمه اون هست و هر گونه تأخیری تو سن ازدواج به تبع تأخیر در باروری رو در پی خواهد داشت
و تهدیداتی که طبیعتاً در جامعه میتونه اتفاق بیفته. جناب آقای قاسم نژاد شما هم مقدمتون رو بفرمایید در خصوص موضوع برنامه تا بریم یه بخش از برنامه رو بشنویم بعد برگردیم با ادامه مبحث خدمتتون باشیم.
سلام مجدد خدمتتون عرض میکنم. در حوزه در واقع موضوع برنامه‌مون، اتفاقی که داره میفته به نظرم شرایط جامعه و آنچه که در چارچوب این اتفاق میتونه تأثیر بذاره محل گفتگومون قرار بگیره و اینها رو به عنوان بخشی از این چالش ها در نظر بگیریم. حالا دوستانی که به عنوان مخاطب در این برنامه حضور دارن بتونن این چالش رو در واقع ایجاد کنن، ما هم در واقع کمک کنیم به پاسخگویی و سوالاتی که تو ذهنمون هستش حالا از طریق خانم دکتر در واقع به پاسخ برسیم.
بسیار عالی. شما دوستان عزیز هم اگر سوالی داشتید، صحبتی داشتید، نقطه نظری داشتید در خصوص موضوع برنامه، سامانه پیام کوتاه 3036-37 در اختیارتون.
تو دوروبر من و شما حتما و قطعا دختر پسرهایی هستن که سنشون خیلی رفته بالا ولی از ازدواج فرارین و ازدواج نمی کنن. مجردم میخوام برم بین مردم و از تأخیر و افزایش سن ازدواج بپرسم و اینکه به نظر اونها چه عواملی تعیین کننده سن ازدواجه.
چند سالتونه؟
من 34.
این سنه چقدر توی ازدواج کردن تأثیر میذاره؟
الان اصلا بحث سن به نظرم زیاد دیگه مطرح نیست مثل قبلن. خب قبلن خب من یادم مثلا زمانی که خیلی کوچیک‌تر بودم خیلی سن ملاک بود و اینا، مثلا دیگه حداقل تا 27-28 سال اگه مثلا یه خانم ازدواج نکرده بود، شاید حالا یه ذره به خود جوان سنت، اونو که سنتی در بودن، زیاد به دید خوبی به این قضیه نگاه نمی کردن. خب ولی الان میبینیم که حتی خانم هایی که مثلا سطح تحصیلات بالاتر یا لحاظ اجتماعی موقعیت اجتماعی بهتری دارن، میبینیم که خیلی سن بالاتر هستن که ازدواج نکردن. ازدواج کردن یه چیزی نیست که خانم تو جامعه ما یعنی همشون دنبالش باشن.
شما حلقه دستتون ازدواج کردی؟
من
چند وقته؟
یک سال و خورده ای.
فکر میکنی چقدر سن ازدواج الان ملاکه برای ازدواج کردن بین جوونا؟
اصلا ازدواج نمی کنن.
چرا؟
شاید توقع بالاست، یا شاید درآمد این که بخوان یه زندگی به چرخونن ندارن.
سن ازدواج به نظرتون به عنوان یه خانم متأهل چه سنیه؟
به نظر من خانوما 28-27، آقایون هم 30.
چه عواملی تعیین کننده سن ازدواجه؟
این که اولا که به اون درک و پختگی برسن که میخوان وارد زندگی متأهلی بشن، حداقل یه درکی از جنس مخالف داشته باشن.
عوامل تعیین کننده سن ازدواج به معظم خانواده میتونه تأثیر داشته باشه. خب خانواده که معمولا حالا یه ذره سنتی در یا مذهبی تر باشن خیلی اهمیت میدن به این قضیه که حالا بچه ها تا سن زودتر ازدواج کنن، و به معظم عوامل اقتصادی هم تأثیر داره.
خب شنوندگان عزیز برنامه ثروت خاموش، نظرات مردم رو با هم شنیدیم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که چه عواملی واقعا تعیین کننده یه سن ازدواجه و اینکه اینقدر سن ازدواج افزایش پیدا کرده علت اصلیش چی میتونه باشه؟
شنونده برنامه ثروت خاموش هستید. در خصوص تأخیر و افزایش سن ازدواج صحبت میکنیم و عوامل تعیین کننده سن ازدواج و اینکه چالش ها و موانع پیش روی حوزه سیاست های جمعیتی کشور چی میتونه باشه. خانم دکتر رشمن، تحقیق در واقع جامعه صورت گرفته، ما الان ببینیم وضعیت سن ازدواج در بین جوان ها چیه و حالا این مواردی که گفتن واقعا عوامل کم رنگ شدن خواسته ازدواج بین بچه ها.
بله، طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن که هر 10 سال یک بار و این چند سال اخیر هر 5 سال یک بار انجام میشه، ببین ما اگه روند و میانگین سن در اولین ازدواج رو بررسی کنیم برای کل جمعیت ایران، یعنی به تفکیک حتی مناطق شهری و روستایی نه، کل در نظر بگیم، تو سال 65 این میانگین سن در اولین ازدواج برای آقایون 23 سال و خورده ای و برای خانم ها 19 و 14 همه، یعنی حدود 19.5 سال. اما تو سال 95 برای آقایون رسیده به 27.5 سال و برای خانم ها رسیده به 23 سال. این برای کل کشور هست و مناطق روستایی رو هم لحاظ کرده، در صورتی که شما اگه من تز دکترای خودم در مورد شهر تهران بود، در مورد کلان شهرهای مثل تهران اگه بخواید صحبت کنید، میانگین سن در اولین ازدواج شما فکر کنید مثلا تو سال 92 برای خانم ها بالای 27 سال بود. دقت میکنید؟ بنابراین توی این که
92 یعنی 7 سال پیش،
بله،
وضعیت اقتصادی هم خیلی متفاوت تر.
بله، خدمتتون میگم این کل هست، مناطق روستایی رو در نظر گرفتیم، مناطق شهری لحاظ شده، حالا کلان شهرها لزوما همه جا کلان شهر نبوده، اما خب طبیعتاً سن ازدواج تو مناطق روستایی پایین‌تر هستش و کل وقتی که حالا طبق سرشماری سال 95 برای خانم ها 23 سال هست، درسته نسبت به سال 90 23 و نیم بوده، یه مقدار کاهش سن ازدواج داشتیم، اما تو کلان شهرها آمار سن ازدواج به خصوص این روند سعودی بودن برای زنها خیلی محسوس‌تره تا آقایون.
علتش رو چی ارزیابی کردیم؟
ببینید، ما برای افزایش سن ازدواج در تبیین مسائل کلن اجتماعی، نه حالا مقوله ازدواج، و از جمله افزایش سن ازدواج اصلا تکبودی نمیتونیم صحبت کنیم. تکبودی دیدن، تکبودی صحبت کردن و تبیین کردن طبیعتا خطاست. عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی و حتی میخوایم بگیم عوامل خانوادگی که خیلی کمتر دیده میشد و یکی از کارهایی که ما توی رسالمون انجام دادیم این بود که عوامل خانوادگی چقدر مؤثره توی بحث سن ازدواج و خود عوامل فردی. مجموع اینها رو شما باید در نظر بگیرید، هر کدوم طبیعتاً یک وزنی و یک درصدی پیدا میکنن. جمع اونا میتونه تبیین کنه دلایل افزایش سن ازدواج رو.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای قاسم نژاد. توضیح حضرت علی رو بشنوید صحبتاتون.
خدمتتون عرض کنم چیزی که داره اتفاق میفته توی جامعه ما و بازخورده که نسبت به بچه‌هایی که سر کلاس هستن، گفتگوهایی که داریم، مهمترینش در واقع استقلالشون هستش، در واقع در حوزه دانشگاهی که خانم و دخترهایی که میان سر کلاس، برای اینکه بتونن استقلال پیدا کنن فکر میکنن که ازدواج اون استقلال رو محدود میکنه و کوچیک میکنه، پس سعی میکنن این رو به تأخیر بندازن تا بتونن توی موقعیت اجتماعی در واقع بتونن برای خودشون کسب کنن و اون کسب کردنم با در واقع با گرفتن یه شغل مناسب، استقلال مالی و توانایی مالی بتونن اون جایگاه رو برای خودشون تعریف کنن، حالا اگر شد به ازدواج فکر کنم و برم به اون سمتش.
هر چقدر استقلال بیشتر باشه در واقع اون میل و رغبت به ازدواج کمتر نمیشه؟
چرا، قاعدتا این یکی از چیزهایی که پیش میاد، حتی توی فرهنگ عامه ما هم هست و باهاش مواجه هستیم، که در سن پایین تر سعی میکنن این اتفاق بیفته، حتی بزرگترها سعی میکنن بچه هاشون، نوه هاشون، کسانی که دور و برشون هستن رو بتونن توی سن پایین راغب کنن به این سمت و هدایتشون کنن. چرا که وقتی به لحاظ سنی بزرگتر میشن و این بار مسئولیت بیشتر میشه، وجه عقلانی ازدواج هم سنگین تر میشه، اون وجه عقلانی برای ازدواج و اون انتخاب سخت‌تر میشه، سختگیرانه میشه و به این سمت میره که حالا پس بهتر بهش فکر نکنم دیگه، یعنی از یه جای دیگه منفک میشه این قضیه ازدواج.
علی‌رغم داشتن اون استقلال، اگر یه کمی حالا به لحاظ فکری شاید توسعه بیشتری پیدا کنه، به قول شما اون در واقع وجوه عقلانی میچربه به این که
به احساس آدمی میچربه و این رو از بین میبره. فکر میکنم یه بخشی از اتفاقی که داره تو جامعه ما میفته این استقلاله و این توانایی مالیه، این شخصیت حقیقی فرد هستش که احساس میکنه اگه ازدواج کنه اون شخصیت رو نمیتونه داشته باشه. حالا توی مواجهه با دانشجوی هنر این اتفاق بیشتر داره میافته، تا حالا آشنایی خیلی با دانشجوی حوزه دیگه ندارم، ولی توی حوزه هنر این چیزی که من دارم برخورد میکنم، این استقلال و هویت شخصی فرد در حوزه هنر داره توی زندگی شخصی هم در واقع داره خودشو نشون میده.
ما میریم برمیگردیم باز هم با شما، این با ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایرانه. در این برنامه با حضور کارشناسان محترم و نمایندگانی از جامعه جوان کشورمون سیاست‌های جمعیتی کشور را رصد می‌کنیم. شما اگر مشتاق و مایل بودید در این برنامه حاضر بشید و به صورت حضوری در استودیوی ضبط برنامه ثروت خاموش حاضر باشید، لطفاً حتما مشخصات خودتون رو با نام برنامه یعنی ثروت خاموش به 30,036,37 برای ما پیامک کنید. دوست عزیزمون که حاضر هستن در استودیو به عنوان نماینده جمعیت جوان بفرمایید، اگر توضیحی دارید راجع به مباحثی که مطرح شد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و حضور گرامی و همه شنوندگان عزیز. محمد مراج عزیزیان هستم. همونطوری که شما فرمودید، دخترانی که شاغل میشن توان اقتصادیشون بالا میره و به یک استقلال اقتصادی میرسن. با رسیدن به این استقلال اقتصادی هم تمایل و رغبتی برای ازدواج ندارن. چطوری میشه رابطه درست و صحیح بین استقلال دختران و تشکیل خانواده و ازدواج رابطه درستی برقرار
کنه؟ یعنی معتقد هستی این فقط برای خانم ها اتفاق میفته، یعنی برای آقایون اینطور نیست؟
نه، برای آقایون هم همینطوره. خیلی ها هستن که باشون صحبت کردم ازدواج رو مانع پیشرفت تحصیلی و کاریشون میدونستن. چطوری میشه این نگرش رو عوض کرد که با ازدواج هم میشه باز پیشرفت های علمی داشت و در حوزه کاریشون هم به جای خوب برسن؟
خیلی متشکرم خانم دکتر، نقطه نظر شما رو بشنویم و حالا گفتگویی که با جوان ها دارید با بچه های دانشجو.
دقیقاً ببینید، من موافق هستم که تو اینجا تغییری که باید ایجاد بشه، تغییری که باید توی نگرش افراد و جوان ها ایجاد بشه. خیلی وقتا دانشجو میاد به میگه که استاد من میخوام ازدواج کنم، بعد میگیم خب بسم الله، بعد میگه که شرایطم اینجوریه شرایطم اینجوریه، یعنی فکر میکنه که برای پیشگام شدن برای ازدواج باید هیچ مشکلی نداشته باشه به لحاظ مالی، به لحاظ موقعیتی، به لحاظ درآمدی، وضعیت باید وضعیت خیلی خوبی باشه. در صورتی که من همیشه بهشون چند تا نکته رو میگم تو این قسمت، یعنی میگم اگه منتظر بخوای باشی که این شرایط مهیا بشه چند تا اتفاق میفته. اول اینکه مثل اینکه طرف احساس نیاز میکنه به ازدواج، مثل اینکه شما گرسنته بهتون میگن حالا صبر کنین یک سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه. طبیعتاً این راهکاری که داریم به فرد میگیم راهکار درستی نیست. چیزی که وجود داره خب این ناگزیر بعضن از مسیرهای دیگه، تو باب دوستی میفته و پیامدهای دوستیش که یکیش تنوع طلبی هست و اصلا داریم دانشجویی که مثلا میاد میگه چون من دوستی های مختلفی رو تجربه کردم اصلا نمیتونم بیشتر از 6 ماه با کسی باشم. یعنی تنوع طلبی یکی از پیامدهایی که ما دوستی رو نفی میکنیم به خاطر اینکه افراد بسیار تنوع طلب میشن. خب این مقوله هست، یا اینکه دچار یه سری مشکلات دیگه میشن. حالا توی این برنامه نمیدونم میشه صراحتم بیان کردی؟
بله حتما.
مشکلاتی چون خیلی عذر میخوام خود ارضایی پیدا میکنن. دسته سوم که این مسائل رو ندارند و مثلا سرش رو با کار و تلاش و تحصیل و اونجا چیزا گرم میکنه، ما همه سه مدلش رو داریم. بلکه سنش همه اینها رو به دست میاره، علی ظاهر چیزایی که نیازه و لازمه برای داشتن یک زندگی موفق و خوشبخت، بعد اون موقع دیگه اون انگیزه و اون شور و اون نشاط جوونی وجود نداره. بهش میگه چرا ازدواج میکنی؟ میگه دیگه من اون نشاط جوونی رو ندارم، اون انگیزه هی دیگه وجود نداره. این یه نکته است. نکته دیگه اینجور افراد حتی اگه بیان ازدواج کنن، حتی بیان اگه ازدواج کنن، ببین طرف سالیان سال ازدواج رو به تأخیر انداخته برای اینکه از نگاه خودش فکر میکرده اگر خونه خوب داشته باشه، درآمد خوب داشته باشه، تحصیلات خوب داشته باشه، موقعیت اجتماعی خوب داشته باشه، خب مسائلش خیلی کمتره. بعد وقتی وارد زندگی میشه با اولین چالشی که مواجه میشه حس این که خسرت دنیا و الاخره شدم، یعنی من این همه تلاش کردم برای داشتن یه زندگی مناسب، پس چه اتفاقی افتاد، چرا نشد؟ من همیشه تو اینجا به دانشجویانم یه نکته ای رو گوش زد میکنم و بهشون میگم که با این ذهنیت وارد زندگی مشترک بشید که اصلا خداوند وعده داده توی قرآن که من انسان رو در سختی آفریدم. شما تو هر من یکی از دانشجویانم اومده بود تو دوران عقد بود، عقدش طولانی شده بود، میخواست جداش. بعد بهش گفتم که خب جدا از این که مشکلاتی داشت همسرش و به خاطر طولانی شدن عقد مسائلشون تشدید شده بود و خیلی زیاد شده بود، بهش گفتم این مدلی نگاه کن، یعنی این تغییر نگرشه و نحوه دیدن که شما فکر کن این آقا نه، این همسر شما نه، یه فردی اصلا هست به جای این بنده خدا، شما با کسی ازدواج میکردید که بهترین موقعیت اجتماعی رو میداشت، بهترین تحصیلات، بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین درآمد. اصلا وقتی وارد زندگی مشترک میشید چون از دو دنیای متفاوت هستید، از دو خانواده متفاوت، از دو فرهنگ متفاوت، طبیعیه که شما با همدیگه به چالش برسید و به چالش بخورید. همیشه باز برای دانشجوانم این مثال رو میزنم، میگم شما خواهر برادر که هستید، وقتی که مثلا ساکن تهران هستید، دانشگاه شیراز که قبول میشین، پدر میاد میگه به جای خوابگاه براتون یه خونه اجاره میکنم، 4 سال درس میخونید برگردید. شما با داشتن یه پدر مادر مشترک، یک فرهنگ و یک تربیت مشترک و واحد، چون دنیای همدیگر رو نمیشناسید، آقا دنیای خانم ها رو نمیشناسه، خانم دنیا و ظرافت های مرد رو نمیشناسه و بالعکس، خیلی به همدیگه به چالش میرسن. حالا شما فرض کنید وقتی که دو نفر ازدواج میکنن از دو فرهنگ متفاوت، دو تا خانواده متفاوت، دو تا تربیت متفاوت، بنابراین به اینها باید زمان داد. و اگه نگاهشون این باشه که طبیعیه، ما باید مهارت هایی کسب کنیم که این سختی ها کم رنگ تر باشه و این همراهی خانواده رو میخواد، آموزش میخواد. اگه نگرش اینجا افراد تغییر پیدا کنه، من فکر میکنم افراد وقتی وارد زندگی مشترک میشن انگار که آماده هست برای اینکه اگه مسئله سراغش اومد، دچار چالشی شد، دچار مسئله شد، خلاصه دچار شوک نشه. طبیعیه، همه زندگی ها دارن، زندگی منم طبیعتاً داره. هم نحوه نگرش و تغییر نگرش خود فرد بسیار مؤثر هست، هم آموزشی که اینجا باید داده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. و اینکه حالا الزاماً اگر بحث استقلال پیش اومد، شما معتقد هستید خیلی نمیتونه مؤثر باشه، اینکه پکیج ازدواج و در واقع اون فرایند ازدواج معرفی بشه و با شناخت و حمایت و آموزش خانواده وارد این مرحله بشه، شاید بتونه موفق تر بشه.
ببینید استقلال مالی، حتی ببینید من حتی فکر میکنم چرا، حالا توی گزارشتونم صحبت میشد که خانمایی که تحصیلات بالاتری دارن کمتر ازدواج میکنن. ببین اینکه انسان‌ها مایل هستن به ازدواج، تمایل دارن، هیچ شک و شبهه توش نیست، چون خداوند گفته که من تمام موجودات عالمو زوج آفریدم، از انسان، از حیوان، از گیاه، از نبات و هر آنچه که نمیدانید. بنابراین این نیاز، نیاز اصلیه. بازم اینجا به نظرم میاد همون تغییر نگرشه. ببینید دختران ما الان، حالا این تو بحث تحصیلات اگه اجازه بدید من اونجا باز میکنم،
فرصتمون آره خیلی کمه خانم دکتر، یعنی در این برنامه به پایان رسیده، ولی انقدر این بحث حالا تأخیر و افزایش سن ازدواج و عوامل تعیین کننده سن ازدواج از اهمیت برخورداره که اگر موافق باشید دوستان ما به برنامه بعد هم موکول کنیم این موضوع رو و حالا صحبت شنوندگان عزیزمون رو هم داشته باشیم. از هر دو بزرگوار خیلی متشکرم جناب آقای قاسم نژاد، از حضور شما خانم دکتر رشوند سپاسگزارم و دوستان عزیز حاضر در استودیو. هفته آینده هم ما راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، لطفاً حتما برنامه ثروت خاموش رو بشنوید. سپاسگزارم. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نفرمایید، 3036-37 شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان 162. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
خونه امن‌ترین جای دنیاست.
خانه امن‌ترین جای دنیا، در خانه میمانیم.
خانه قشنگ‌ترین جای دنیا.
خانه گرم‌ترین جای دنیا، در خانه میمانیم.
خانه پر از عشق است، در خانه میمانیم.
خانه قشنگ‌ترین جای دنیا، در خانه میمانیم.
تو مثل لحظه با عشق آشنا شدنی، تو قلب نازک آینه را نمی‌شکنی. نه در خیال که در شیوه شعر مانندی، نه در کنار که در پرده های جان و تنی. حضور خاطره ای، لطف کودکی های بهار عاطفه ای، مثل دوست داشتنی.
خب دوستان عزیز شنونده، مقام معظم رهبری امروز با ملت عزیز و شریف ایران به طور زنده و مستقیم از طریق رسانه ها سخن گفتند. نکات بسیار مهمی در بیانات مقام معظم رهبری در روز عید سعید قربان بود که اگر فرصتی باشه در فواصل برنامه ها این بیانات خدمتون عرض خواهد شد. ایشان فرمودند امروز دشمنی با مردم ایران زیاد است. دشمنی که زیاد شد همکاری و همدلی باید زیاد شود تا دشمن ناامید بشود.